واردات ذرات حداقل 3.5 میلیون تن کاهش پیدا بکنه و همینطور وابستگی ما به این نهاده دامی.
کشت فراسرزمینی در دستور کار نیست؟ مثلا تو کشورهای CIS کشورهایی داریم که خیلی پرآبند و میتونیم به هر حال به راحتی از ظرفیت های اونام استفاده بکنیم.
کشت فراسرزمینی هم در واقع در دستور کار هست، قطعا همینطوره و ما حداقل با چیز حدود 8-9 کشور الان در حال حاضر این کشت فراسرزمینی توسط بخش خصوصی در حال انجامه و توریداتشون رو هم به کشور وارد میکنن و قصد بر این هستش که ما در واقع این ارتباطات رو گسترده تر بکنیم که در خبر آخری که میخواستم خدمتون عرض بکنم میخواستم اشاره هم به این موضوع هم بکنم.
بله.
خبر سوم ما در ارتباط با بحث روغن هست. میدونید که کشور در موضوع روغن به واردات وابسته است و یکی از راهکارها برای کاهش این وابستگی توسعه کشت دانه‌های روغنی است. برای این منظور هم وزارت جهاد کشاورزی تصمیم گرفته که روی گیاهان کنجد و آفتابگردان بیشتر متمرکز بشه و همینطور گیاه جدید کاملینا که اینا در واقع معرفی میشن که بیشتر روی کشت اینها برنامه ریزی بشه و همینطور با توجه به اینکه استان خوزستان یک از استانهایی هستش که پتانسیل فوق‌العاده‌ای برای توسعه کشت سویا داره، این هم در دستور کار قرار گرفته تا در راستای تأکید مقام معظم رهبری برای رئیس جمهور این تر رو در واقع الزاماتش رو از طریق دولت تامین بشه که نقطه آغازی برای خودکفایی در تامین این نهادها هم خواهد بود که به نوعی به کمک صنعت دام و طیور خواهد اومد.
در چه بازه زمانی آقای دکتر میشه امیدوار بود تو همین فرمایش اخیرتون که به هر حال تو حوزه دانه های روغنی ما بتونیم به هر حال به یک ظرفیت داخلی برسیم که حالا حداقل یا نیازهامون از خارج از کشور تقریبا قطع بشه یا به کمترین میزان خودش برسه؟
بله، این دو در برنامه در واقع توسعه کشت سال آینده قرار داره و به همین ترتیب ما انتظار اینو داریم که سال آینده تحول خوبی در این ارتباط اتفاق بیفته. ما الان کشت دانه روغنی که 78% کنجاله میشه استرداد دارید و به عنوان خوراک دام و طیور استفاده نمیشه، 22% میره برای استحصال روغن. خب ما در بحث این کار پیشنهادی که دیشب هم جناب وزیر در مصاحبه با شبکه خبر فرمودن پیشنهادشون این هستش که ما در واقع ارز رو از واردات روغن خام و پالم در واقع از ارز 4200 به نیمایی شیفت داده بشه که این کمک بسیاری خواهد بود به کشاورزان که ترغیب بشن در واقع بتونن دانه های روغنی رو بیشتر در داخل کشور کشت بکنن و کمتر در واقع گرایش پیدا کنن به سمت گیاهان مثل گوجه فرنگی و پیاز و سیب زمینی که بعد محصولشون هم به دست میاد و ممکنه که بازاری براش نداشته باشن. الان جهت استحضار شما عرض بکنم که در قالب کشت قراردادی بین کارخانجات روغن و در واقع کشاورزان در سطح 200,000 هکتار قرارداد بسته شده که دانه های روغنی رو کشت بکنن که این گام بزرگی در جهت حرکت به سمت خودکفایی در واقع کشور از جهت تأمین به اصطلاح خوراک دام و طیور خواهد بود.
بله.
آخرین خبرم که من خدمتتون میخوام عرض بکنم بحث توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای در واقع ترکیه، برزیل و روسیه هست که در واقع مقدماتش ته این هفته و هفته های گذشته طی شده و انشاءالله در طی هفته آینده و هفته های بعدش ما جلسات ویدیو کنفرانس رو با وزرای کشاورزی این کشورهای خدمتتون عرض کردم خواهیم داشت و استعداد دارید که برزیل یکی از کشورهای تامین کننده ذرت ماست که باز هم همون بحثی که جناب علی فرمودین الان در حال حاضر داریم کسانی که در خود برزیل کشت فراسرزمینی دارن انجام میدن در سطح 60,000 هکتار و خب ذرت تولید شده از اونجا به ایران وارد میشه. روسیه هم یکی از کشورهایی که پتانسیل این موضوع رو داره و در حال حاضر هم در مقالب کشت فراسرزمینی هم ایرانی ها در واقع در اونجا دارن این کشت رو انجام میدن.
درسته. یه نکته من خدمت اصلی بگم، خیلی مزاحمتون نشیم. من با دوستانی که در واقع در استان گلستان به تولید ذرت مشغول هستن صحبت میکردم، اونها اشاره داشتن مثل همه بخشا که اگر واقعا حمایت بشه این ظرفیت وجود داره که تولید حداقل مثلا در همون حوزه استان گلستان به چند برابر افزایش پیدا بکنه. من به نظرم آقای دکتر خیلی میتونید از ظرفیت مشاوره ای و در واقع تولیدی بخش خصوصی هم استفاده بکنید، چون ما هر موقع صحبتش میشه میگیم تو صحبت ها اشاره میکنیم که باید حتما بخش خصوصی پیشران باشه، بخش خصوصی باید پیشانی کار قرار بگیره، ولی در عمل این اتفاق نمیفته. حالا خواهش من این هست به حال به عنوان جناب علی، به عنوان رئیس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد که یکی از نقشاتون به حال ایجاد تعامل بین مردم و وزارتخانه مطبوعتون هست، کمک بکنید که به حال بخش خصوصی هم راه پیدا بکنند و بتونن حرفاشونو بزنند، به هر حال صحبتاشون مطالباتشون شنیده بشه و بشود از ظرفیتایی که ناظر به دغدغه‌های ملی هست از اونها بهره گرفت.
حتما همینطوره، فرمایشتون کاملا به جا هست. همین خاطرم دیشب آقای دکتر خوابازی در فرمایشاتون اشاره کردم به این موضوع که در واقع اگر کمک بشه به این که قیمت تضمینی خرید دانه‌های روغنی قدری افزایش پیدا بکنه، طوری که انگیزه ایجاد بشه برای بخش خصوصی، این کمک خواهد کرد که توسعه این کشت‌ها بیشتر انجام بشه، که استان گلستان هم یکی از که استانهایی هستش که پتانسیل در واقع توسعه کشت دانه‌های روغنی رو داره و ما در خدمتشون هستیم.
بله، درود بر شما جناب سرفرازی، ممنونم به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما هم.
متشکرم، شب شما بخیر باشه. از آن شنونده در بخش با سخنگویان صحبت‌های دکتر سرفرازی رو شنیدیم، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:36 است. همطور که مستحضر هستید، از اول آذر ماه به مدت 2 هفته محدودیت‌های شدید کرونایی در کشور با توجه به حال تقسیم بندی شهرها از نظر قرمز، نارنجی و در واقع زرد بودن اونها، که هر کدوم از اینها معنای خاص خودش رو داره، که حتما شهرهایی که قرمز رنگ هستن با بیشترین مخاطرات کرونایی مواجه هستن. محدودیت‌های اعمال شده و در واقع مصوب، از جمله تردد محدودیت در واقع از ساعت 21 تا 4 بامداد، که خواهش میکنم این رو حتما مد نظر داشته باشید. خب تعطیلی برخی از صنوف و کسب در طبقه بندی های مختلف مشاغل در کشور هم از جمله محدودیت‌های کرونایی است که در این 2 هفته اجرایی شده و ما هم شاهد هستیم که به هر حال در ظرف روزهای اخیر هم شمار مبتلایان و هم شمار قربانیان ویروس کووید 19 در کشور کاهش پیدا کرده. امیدواریم که این روند ادامه داشته باشه و خواهش میکنیم که حتما رعایت بفرمایید شیوه‌نامه های بهداشتی رو و با ماسک زدن و فاصله گذاری اجتماعی کمک بکنیم که سلامت همه هموطنانمون و خودمون انشاءالله تامین بشه.
دنیا بدون خطر.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص طرح اروپا برای ایجاد ائتلاف جدید با امریکا در دوره جو بایدن می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر شیخ خطار از سفرهای پیشین کشورمون در برلین با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و شهادت دانشمند ایرانی که قربانی ناجوانمردانه ترین ترورها بود، شهید فخری‌زاده، رو تسلیت عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر شیخ خطار، به هر حال گمانه های مختلفی وجود داره در مورد چگونگی مناسبات اروپا با امریکا در دوره‌ای که به هر حال جو بایدن زمام امور رو در کاخ سفید بر عهده خواهد گرفت. چه سناریوهایی آقای دکتر در این زمینه وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، ما اگه یه نگرش تاریخی و کرونولوژیک به رابطه اروپا و امریکا در ارتباط با دو حزبی که در امریکا روی کار میان داشته باشیم، ببینیم خب این یه سنتی بوده است که دموکرات‌ها معتقد به همکاری چند جانبه، نه به عنوان اینکه دنیا باید با عدالت اداره بشه، بلکه به عنوان اینکه دنیا رو با خودشون همراه کنن و با اندیشه های خودشون، حالا در هر موردی، چه مثلا در زمان جنگ سرد مقابله با کمونیسم و یا مسائل دیگه بوده، ولی جمهوری خواه ها به عنوان این که خودشون و کشورشون رو ابرقدرت میدونستند، معتقدونم خیلی ضرورتی نداره ما حتی ظاهرسازی کنیم برای این همکاری ها، که این نظریه در دوره ترامپ به اوج رسید. یعنی ترامپ دیگه صراحتا میگه ما نیازی به کسی نداریم و خودمون کار خودمون رو میکنیم، هر کی میپسنده که بیاد دنبال ما، هر کم نمیپسنده بشینه سر جاش.
بله.
دموکرات ها که حالا قبل از بایدن ما زمان اوباما رو میبینیم که مثلا در ارتباط با داستان ایران یک نوع ائتلافی رو اومدن درست کردن، موفق هم بودن، یعنی هم اروپایی ها رو با خودشون هماهنگ کردن، هم حتی تا یه حدی چین و روسیه رو که نهایتا هم از توش برجام در اومد. این دور جدید که بایدن میاد از این اصل فکری کماکان معتبره، ولی در اجرا تفاوت هایی شده. اولین تفاوت این هست که به علت عهد شکنی آمریکا و سپس اروپا نسبت به برجام، ایران بی اعتماد شده.
بله.
و بایدن گرچه میگه که ما برمیگردیم به برجام، اما جواب این سوال رو هم نداره که خب توقعات ایران و ناراحتی های ایران رو چگونه میخواد پاسخ بده. او فکر میکنه، مثلا الان کسی رو که به عنوان وزیر خارجه گذاشته و در دوره خانم کلینتون هم بوده و همون روش و فلسفه ای که گفتم این هم از پرچمداراش بوده، معتقدن که اگر اروپایی ها و حتی روسیه و چین رو با خودشون همراه کنن، ایران ناچار میشه دست از گلایه هاش برداره. خب پس این یه بحث تاریخی. بحث دومون بحث فکری هست. به هر حال اروپا در چارچوبه بزرگتری به نام غرب هست. غرب هم مشخصش فکرشه، اندیششه و اندیشه سیاسیشه. اندیشه سیاسی غرب اتفاقا خواستگاهش در اروپا بوده، چون اون موقع که آمریکا اصلا جایی نبود چهار قرن پیش، و اون غیر مذهبی کردن و سیاست یا غیر سیاسی کردن مذهب که همون سکولاریسم و لایسیته هستش، این از اروپا برخاست. اروپایی هم خیلی به این افتخار میکنن، پاشم ایستادن. امریکا هم همون نظریه رو از اروپایی ها گرفته، منتها حالا با قدرت های اقتصادی و نظامیش این اندیشه رو هم سعی در اشاعش داره. ایران پس از انقلاب اسلامی در مقابل این اندیشه ایستاد. پس اروپایی ها هم مثل امریکایی ها و حتی بیشتر ناراحت از این قضیه و لذا اصلا دوستی نسبت به ایران ندارند. ان نهای این که اروپایی ها چون از جغرافیایی، حتی از رفت آمد های اقتصادی، حتی فرهنگی با ایرانی ها بیش از امریکایی بودن، احساس باید شناخت بیشتری از ایران دارن و ایران رو باید به طرق نرم کشوند به راهی که نهایتا قدرتش از بین بره و خطرش به قول اونها کم بشه. نه فقط هسته‌ای، هسته‌ای که خودشون میدونن ایران نه بمب داره نه دنبال بمب هست. اینو صراحتا از مقام معظم رهبری به عنوان فتوا تا مقامات سیاسی اعلام کردن، بلکه اونها قدرت ایران، قدرت علمی ایران و قدرت سیاسی و نفوذ سیاسی ایران براشون نگران کننده است. پس اونها که نتوانستن با ترامپ به علت خصلت‌های شخصی ترامپ یا پایه‌های اندیشه‌ای تکروانه ترامپ کنار بیان، الان خیلی خوشحال میشن که بتونن با بایدن بر اساس همون تجربه تاریخی با هم بشن و در مقابل ایران سفارایی بکنن و ایران رو تحت فشاری قرار بدن که ایران از خواسته هاش کوتاه بیاد. این وضعیت پیشبینی اروپایی ها از بایدن هست که خیلی هم چیز پنهانی و سری نیست، در مواضعشون به طرق گوناگون گفتن. هیچ یک از اروپایی ها از اینکه ترامپ پیروز میشد در این انتخابات خوشحال نبودند و همهشون اجماعا بسیار خوشحالند که بایدن پیروز شده به خاطر همون تجربه و سابقه ای که گفتم. منتها اروپایی ها باز یه فرقی با امریکایی ها دارن. اروپایی ها تقریبا همهشون با ایران رابطه دارن و رفت آمد، گفتگو، اتصالات دیپلماتیک اینا براشون راحت تره. ما با آمریکا رابطه نداریم و یه تجربه هم اروپایی ها دارن در اولین مذاکرات هسته‌ای EU3 که همین آقای دکتر روحانی اون موقع دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و با اینها مذاکره میکرد. خب ایران پذیرفت با سه قدرت اروپایی سر حرکت های هسته‌ایش مذاکره کنه، ولی الان این تو خاطرات سولانا و تو خاطرات البرادعی قشنگ اومده که چطور امریکایی ها به اصطلاح تهرونی تو کار اروپایی ها گذاشتن و بعضی از توافقاتی رو که خیلی هم نزدیک بود بشه، حالا کاری ندارم به مصلحت ایران بود یا نبود، این بحث جداییه، امریکایی ها به هم زدن. پس اروپایی ها این هم فهمیدن به تنهایی نمیتونن با ایران کاری رو پیش ببرن و نیاز به امریکا دارن، کما اینکه در قضیه برجام پس از خروج امریکا هم علارغم مواضع ظاهری که گرفتن که خیلی ناراحتن از این خروج، هیچ کاری نکردن. نمونش این سکس هستی که اومدن تر این سکس رو دادن، معاملاتی که در این سکس شد کمتر از 1 میلیارد دلار بود و این واقعا در مقابل اقتصاد ایران هیچ هستش. بنابراین اروپایی ها خیلی خوشحالن از این قضیه، امریکایی ها هم فکر میکنن استفاده ابزاری خوبی از اروپا میتونن بکنن.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر شیخ عطار به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. نگاهی داشتیم به طرح اروپا برای ایجاد ائتلاف جدید به امریکا در دوران جو بایدن. آقای دکتر شیخ عطار از سفرهای پیشین کشورمون در آلمان پاسخگوی پرسش‌های ما بود. دعوت میکنم به بخش خبری برنامه امشب هم توجه بفرمایید. اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد نشست کمیسیون مشترک طرح جامع اقدام مشترک برجام 16 دسامبر در وین برگزار میشود. این کمیسیون مشترک از جانب جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و به ریاست هلگا اشمید مدیر کل سیاست خارجی اتحادیه و با حضور نمایندگان 3 کشور اروپایی به علاوه ایران برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان در این نشست درباره اقدامات جاری جهت حفظ برجام و نحوه تضمین اجرای کامل و مؤثر این توافق توسط همه طرف‌ها از جمله آمادگی برای تبادل نظرات در سطح وزرا گفتگو می‌کند. معاون اول رئیس جمهور گفت ایران در فرصت مناسب به ترور شهید فخری زاده پاسخ قاطع و حساب شده خواهد داد. جهانگیری گفت ترور سال گذشته قهرمان ملی کشور ما در مبارزه با تروریست سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ترور چند روز اخیر شهید دکتر محسن فخری زاده از دانشمندان و مدیران حوزه دفاعی کشور نمونه های بارز به کارگیری ابزار تروریسم دولتی علیه ایران است. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو 19:48 دقیقه رو خدمتون اعلام میکنم. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش نگاهی خواهیم داشت به نگاه دولت به موضوع پیشفروش نفت در بودجه سال آینده. آقای دکتر جعفر قادری از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب قادری سلام، بر شما شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که با توجه به اخبار اطلاعاتی که حالا در رسانه ها هم منعکس شده، ظاهرا دولت در لایحه بودجه سال آینده در نظر داره موضوع پیشفروش نفت رو در واقع به عنوان یکی از گزینه‌های تأمین کسری بودجه برای سال آینده در نظر بگیره و مطرح بکنه. ارزیابی شما چه هست آقای دکتر از پیامدهای این موضوع؟
من فکر میکنم که اگر دولت یا روش‌های معقول و منطقی رو در پیش فروش نفت در پیش بگیره و بیان که دقیقا تعهدی نسبت به کاهش قیمت نفت نپذیره، اگر میخواد تعهدی نسبت به کف سود خریدار بپذیره و حداقل سقفی هم نسبت به افزایش قیمت دقیقا توی این توافقش بیاره و از طرف دیگه باید توجه بکنیم که به گونه‌ای برخورد بکنه که دولت آینده تعهدی ایجاد نکنه، یعنی اینطور نشه که مثلا پیش فروش به صورت یک فاصله طولانی باشه و دقیقا در چند ماه اول بیاد منابع رو جمع‌آوری بکنه و تعهدات دولت بعدی برگرده، باید به گونه‌ای باشه که عملا در حال وضعیت رو برای دولت آینده تو همه با مشکل نکنه و همینطور در طول ماهای سال آینده یک وضعیت متعادل و نظر درآمد ایجاد بکنه. و نکته دیگری هم که باید بهش اشاره بکنیم، نرخ‌ها باید بکنه ای باشه که بقیه بازارها رو به هم نریزه، یعنی طور نشه که برای کسب درآمد بازار سرمایه و بازار سرمایه و بازار پول رو با مشکل مواجه بکنه.
بله.
و من فکر کنم حالا چون قبلا هم دولت بحث پیش فروش نفت رو داشت ولی به دلایل مجلس مخالفت کرد، اینکه مدت زمانش 2 ساله بود برای دولت بعدی ایجاد مشکل میکرد، دوم در افزایش قیمت یا افزایش نرخ ارز هیچ تخفیفی وجود نداشت، اگر قیمت کاهش پیدا میکرد دولت متعهد بود که یک کف سود رو برای خریدار تضمین بکنه و عملا شرایط رو به گونه پیش می برد که در حد درآمدهای دولت آینده رو پیش خور می کرد و این مسیر مورد قبول مجلس نبود و مجلس اجازه نداره. منتها اوراق سلف نفتی که توسط وزارت نفت حاطه مقاطعی به فروش رفته و یا آگهی شده، اون نظر ما مشکل نداره چون اونجا یک کف سود 13% و سقف سود 19% در نظر گرفته شده بود و به این شکل بود که اگر قیمت فروش نفت یا قیمت ارز به گونه‌ای بود که سودی بالاتر از 19% برای خریدار رو به همراه داشت، اینجا وزارت نفت میتونست که فقط اون سود رو پرداخت بکنه و تعهدی در قبال دادن نفت نداشت، و اگر قیمت به گونه بود که سود خریدار کمتر از 13% بود، خریدار تعهدی به گرفتن نفت نداشت و میتونست سودش رو و اصل پولش رو دریافت بکنه. حالا ممکنه این نرخ نیاز باشه که کم و زیاد باشه و دامنه خورده وسیع تر باشه، این میتونه قابل قبول باشه، ولی اون شکلی که مد نظر دولت بود و از که جلسه سران و قوا آوردن و رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه بودجه مخالفت کردن، من فکر کنم که اگر اون نگاه قبلی دولت دوباره بخواد دار بشه قطعا مورد مخالفت مجلس قرار میگیره، ولی دقیقا اوراق سلف موازی است که تا به حال مورد عمل وزارت نفت را گرفته، نظر ما هیچ مشکلی نداره.
بله. آقای دکتر، چه راهکارهایی وجود داره که دولت بتونه به هر حال کسری بودجه سال آینده رو تأمین بکنه؟ خب از تالی در خصوص این پیش فروش نفت فرمودید که باید برخی از الزامات رعایت بشه و به خصوص این که به هر حال بودجه سال آینده در واقع تعهداتی رو برای دولت آینده ایجاد نکنه و این از اون الزامات هست. از نگاه شما چه راهکارهایی وجود داره که بشود به هر حال کسری بودجه رو به شیوه های معقول تری تأمین کرد؟
نگاه کنید هنوز دولت اموال و دارایی های زیادی داره، بخشی از اموالی که میتونه مولد سازی بشه و به بهترین شکل به فروش برسه و بتونه بخشی از نیاز دولت رو تامین بکنه. طرح‌های عمرانی دولت به صورت مشارکتی قابل واگذاری است و دولت از این طریق میتونه از محل منابعی که بخشی از دولت میاره طرح‌هاش رو تکمیل بکنه و هم نیاز به منابع برای تکمیل طرح‌ها رو از محل آوردی بخش خصوصی و غیر دولتی تامین بکنه و هم بعد از این که پروژه به بهره برداری رسیده که امکان و فرصتی برای کسب درآمد دولت فراهم میکنه. همینطور من فکر کنم که بحث واگذاری سهام دولت در شرکت ها هنوز گروه یک منابعی وجود داره یا شرکت ها وجود داره که دولت واگذار نکرده. توی گروه دو دولت میتونه 20% سهم خودش رو در بخشی از واحدهایی که هنوز فروش نرفته رو واگذار بکنه. در گروه سه هم به نظر میرسه که با کسب اجازه از مقام معظم رهبری بعضی از واحد دولتی میشه درصدی از سهامش رو واگذار کرد. مثلا مثال توی بحث پالایشگاه های گاز، خب اینجا جزء گروه دوه، میشه در حقیقت کل پالایشگاه گاز رو واگذار کرد. در مورد دو تا پالایشگاه دولتی نفت دولت میتونه سهامش رو کامل واگذار کنه. دلیلی برای داشتن پالایشگاه فرآورده نفتی دولتی نداریم. و همینطور که بعضی از واحدهای دیگری که یا از گروه سه به گروه دو یا گروه یک منتقل شدن، یا اینکه از گروه یک به گروه دو یا سه منتقل شدن و یا هنوز بلا تکلیفن از گروه یک خارج شدن ولی مشخص نیست که در چه گروهی قرار میگیرن، و همینطور به هر حال اموال و دارایی که اشاره کردم اونم عنوان یک منبع میتونه مورد توجه قرار بگیره.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر قادری به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به برنامه دولت برای پیش فروش نفت در بودجه سال آینده. آقای دکتر جعفر قادری از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش های ما بودند. خب از آن شنونده به ثانیه‌های پایانی برنامه امشب نزدیک میشیم. ممنونیم از همراهیتون. مجدداً خدمتتون اعلام میکنم که حتما محدودیت‌های کرونایی که از اول آذر ماه تا 15 ماه اعمال شده رو خواهش میکنم رعایت بفرمایید، به ویژه محدودیت تردد از ساعت 21 تا 4 بامداد در شهرهای قرمز کرونایی. با زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی کمک بکنیم که سلامت خودمون، خانواده‌مون و هموطن عزیزمون تأمین بشه. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.